نه تو مانی و نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
با برنامه آینه در خدمت شما هستیم شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، و همونطور که میدونید برنامه آینه هر پنج شنبه با همکاری انجمن آرداویراف و در واقع دوست خوب ما سرکار خانم سارا شادابی تقدیم حضور شما میشه. من اجازه میخوام که سلام بگم خدمت شما خانم شادابی و خیلی خوش آمدید به استودیوی رادیو پیام.
سلام، خیلی ممنون، متشکر از فرصت دیگه. سلام خدمت شنونده های عزیز و یاران همیشگی. خیلی ممنون از تماسایی که داشتیم، از استقبالی که کردین از برنامه، ولی فکر کنم وارد موضوع جدیدی بشیم و البته سوالات جدید.
بله دیگه، یواش یواش میخوایم دیگه از ورشکستگی بیایم بیرون.
موضوع اینه که کاملا خروج نمی کنیم، یعنی کاملا از بحث خارج نمیشیم، در همون راستا دوباره بر میگردیم و در واقع بررسی بیشتری میکنیم. اما فکر میکنم اگه عنوانی بخوایم انتخاب بکنیم برای برنامه‌مون، بحث خود ارتباط یا ریلیشن، حالا میتونه این ارتباط بین والد فرزندی باشه، میتونه بین در واقع زوجین باشه و یا ارتباط اجتماعی باشه.
خواهم شده میدونین که خب فرصت این برنامه تقریبا نیم ساعته. خب با توجه به این که من فکر میکنم که بسیاری از دوستان شنونده تمایل دارن که سوالاتی رو از شما بپرسن و تماس بگیرن و حالا روی خط تشریف بیارن، من ازشون تقاضا میخوام بکنم که در طول هفته این کار رو با از طریق رادیو انجام بدن، سوالات خودشون رو از من بپرسن، من همه رو یادداشت میکنم. با توجه به محدودیت ما سوالها رو به مرور از شما خواهیم کرد و بعد از اون پاسخ رو از رادیو بشنوند. به دلیل اینکه وقتی دوستان تشریف بیارن روی خط، دیگه ما اون مبحث اصلی و اون مسیر و خط مش اصلی که میخوایم دنبال بکنیم به گونه ای با سوالها ممکنه که از بین بره. اینی که اگر شما موافق باشین من شماره تلفن های رادیو رو یک بار دیگه هم اعلام میکنم برای اون دست از شنوندگان عزیز، یا میتونید که مستقیما با شماره موبایل خود خانم شادابی تماس بگیرید و احیانا سوالتون رو یادداشت کنید بعداً در رادیو پاسخ بگیرید، یا اینکه با ما تماس بگیرید 031-54-00-38 و 031-54-00-39 شماره تلفن های رادیو هست. شماره تلفن موبایل خانم شادابی هم 0760-170-153 0760-170-153. خب خانم شادابی، قبل از اینکه وارد موضوع بشیم به ما بگید که ترانه چی فکر کردین؟ اصلا فکر کردین داشتین میومدین؟ خب چقدر خوب.
خانم ماندانا خزرایی،
بله،
ترانه‌ای دارن به نام بزن باران.
به به، عجب ترانه‌ای هم،
بسیار زیبا. چه صدای قشنگی واقعا،
چه سلیقه‌ای،
چه سلیقه‌ای قشنگی.
شما رو عرض کردم.
بله، منم خودم عرض کردم.
بسیار خوب. خب خانم شادابی، بریم شروع بکنیم. در من اگه خاطرتون باشه، هفته گذشته ازتون پرسیدم که دلم میخواد راجع به ارتباط بین فرزندان و پدر و مادراشون در سوئد، مخصوصا جایی که ما داریم زندگی میکنیم. حالا ممکنه فرزندی داشته باشیم که در ایران به دنیا آمده باشه و بعد از چند سال بعد از به دنیا آمدنش مهاجرت صورت پذیرفته باشه، هم فرزندانی که اینجا به دنیا آمدن. بعد از یه مدتی میبینیم اون رابطه، شاید اون رابطه‌ای که ما با پدر و مادرامون داریم، اون احترامی که بین ما و پدر و مادرامون هست و یا پدران ما با پدران و مادران خودشون وجود داره، این ارتباط شکلش عوض شده، به یک شیوه دیگه ای هست. حالا بخشیش ممکنه برگرده به دنیای امروزه، ارتباطات، نمیدونم، آگاهی فرزندان یا گرفتاری های پدر مادرها، یه بخش دیگه ایش رو ممکنه این تغییر فرهنگ و اینها باشه. این راجبش میخوام که یه کمی باز کنیم و صحبت کنیم.
بسیار عالی. ببینین، یک مسئله که هست اینه که من بسیار معتقدم و همیشه هم توی کلاس ها و کورس ها اینو گفتم، لطف کنین برای تربیت بچه هاتون آستین بالا نزنین. یعنی اونجایی که پدر مادرها تصمیم میگیرن فرزندانشون رو تربیت بکنن، دیده شده، تحقیقات نشون داده شده که تحقیقات نشون دادن که عمدتاً والدین دارن با عقده های خودشون و در واقع کمبودهای خودشون فرزندانشون رو تربیت میکنن. و این به این معناست که زمانی که من خودم هنوز نسبت به خودم آگاه نیستم و نمیدونم اون رفتاری که داره از من متساعد میشه آیا به دلیل درست بودنشه یا به دلیل اینی که من کمبودی دارم و اونو میخوام، وقتی این ندارم، این تحلیل و خود آگاهی رو در واقع راجع به خودم ندارم، میتونم اثر بسیار منفی روی شخصیت و روی فردیت فرزندم و به خصوص عزت نفسش بذارم. اینه که توصیه اولیه من اینه که لطفاً نسبت به خودتون آگاه بشید، خودتون رو بشناسید و همین که ما خودمون درست باشیم و در واقع خودمون رو به موقع هرس بکنیم و خودمون رو در جای مناسب بنشونیم و بدونیم اون جایی که هستیم جای ماست و اگر نیازی به تغییر هست نترسیم از اون تغییر، این خودش میشه الگوی رفتاری مناسب برای فرزندانمون. حالا این در واقع کلیت موضوع، حالا واردش میشیم بعد. ولی خود مسئله مهاجرت خودش بحران برانگیزه. یعنی اصلا بحران مهاجرت و یک بخش عمده‌ایش به دلیل اینی که از دست دادن شغل هست، عمدتاً به اون شکلی که در ایران هست، حتی کسانی که به طریق کاری وارد میشن، چون بازار در واقع کاری که اینجا باهاش کار میکنن، اتمسفر کاری که واردش میشن به کل فرق میکنه با هر کشوری که میان. یعنی من دوستانی دارم که از هند اومدن و درگیر این تغییر اتمسفر هستن، یا دوستانی که از جاهای دیگه دنیا اومدن، حتی کسانی که از آمریکا اومدن، باز درگیر این اتمسفر، تغییر اتمسفر هستن. یعنی به هر ترتیب
مقوله مهاجرت مؤثر،
مقوله مهاجرت بحرانزاست. حالا این درجه در واقع ایجاد بحرانش فرق میکنه، برای یکی 20% ایجاد بحران میکنه، برای یکی 80% ایجاد بحران میکنه.
حالا اگر یکی در طول مسیر زندگیش چندین بار مهاجرت کرده باشه که دیگه الان وضعش خیلی خراب باشه دیگه، اینجوری بحران در بحران.
بله، ببینین آخه باز فرق میکنه. مثلا یک زمانی هست که یک فردی کرکتر ساخته شده برای جهانگردی، یک آدمی که خودش به تنهایی میخواد جهانگردی کنه، اینو پذیرفته که منم یه کوله پشتی و یه چمدون و خودش رو در واقع به اون شکل تربیت میکنه، به اون شکل در واقع میره وارد اجتماع میشه و اصلا میره که جدیدا رو ببینه، میره چیزای تازه رو ببینه، نمیره که یه زندگی رو مثل این زندگی که این ور داره بره اونورم اون زندگی رو پیاده بکنه. ما خیلی اینجا میبینیم کسانی که از ایران اومدن و هنوز حتی درگیر دکور خونه شونن، یعنی تمایلشون به شدت این هست که فرش از ایران، مبل از ایران، لوستر از ایران، پرده از ایران. من درک میکنم که آدم توی خونه خودش میخواد راحت باشه، ولی مسئله اینه که اینها همه نشانه هاییست که ما هنوز با اجتماعی که بهش وارد شدیم جوین نشدیم، هنوز آشنا نشدیم، هنوز حل نشدیم. حالا یه وقت هست یه جای یه گوشه‌ای بله مثلا یه فرشی حالا از ایران اومده من میپذیرم، ولی اینه که شما اصرار داری که همه چیز
بریم مخته بذاریم توی اتاقمون اصلا سنتی درست
هم اون شکلی باشه اون چیز باشه، این مسئله است. یعنی ما هنوز زندگیمون رو تبدیل کردیم به سالن انتظار، هر لحظه منتظریم که یه سوت بکشن، یه صدا بکنن، یه اعلام بکنن، من برگردم به اون نقطه‌ای که بودم. و اصولا آدما یه خاصیتی که دارن اینه که یعنی انسان‌های امروزی خیلی این خاصیت رو دارن، زندگی در حال رو از دست میدن. و همه این داستان خودآگاهی و خودشناسی اینه که الان، همین حالا، همین الان زنده باش و زندگی کن. خاصیت ما اینه که الان که اینجا هستیم، در هر سنی که هستیم، دلتنگ کودکیمون هستیم و زمانی که کودک هستیم دلتنگ بزرگسالی هستیم. یا اینی که کودکی بد طی شده، به یه نقطه استیبلی الان رسیدم و باز عجله دارم که آینده رو اون شکلی که میخوام دارم میدوام، همینجور دارم میدوام بدون اینی که هیچ لذتی از این جاده‌ای که توش هستم، از این منطقه‌ای که توش هستم، از این زمانی که توش هستم هیچ لذتی نمیبرم و منتظر. یعنی این خودش در واقع چالش هست و مشکل هست که شما از زمانی در زمانی دیگر زندگی میکنید، باز دوباره میرسی به اون زمان و باز در زمانی دیگر زندگی میکنید. این سیکل باطل از در واقع خودگریزی میاد، همون بحثی که مربوط میشد به اینی که چرا در واقع هموطنان ما گاهی تمایل به فاصله گرفتن از هم دارن. اون یک بعد از خودگریزی بود که در واقع من به دلیل اینی که از خودم ناراضی هستم و یا اینی که خودم از خودم آگاه نیستم، تمایلی ندارم که خودم رو ببینم در آینه اجتماعی که بهتر منو میشناسه، بهتر منو تحلیل میکنه، شاید قضاوتهای نسبتاً درستری راجع به من بکنه، ترجیح میدم در جوامع بیگانه تر دیده بشم. و یا هر بحثی که به هر حال راجع بهش کردیم و یه مقداری بسیدتر صحبت کردیم، اون یک بخشی از خودگریزیه. یک بخش دیگهش به این شکله که شما حالا و اکنون رو دائم داری فدای یا گذشته میکنی یا آینده میکنی. حالا اون کسی که اکنون رو فدای گذشته میکنه درگیر در واقع نشخوار فکریه و وسواس فکری براش ایجاد میشه که حالا در مرحله بالاتر میتونه این به OCP و وسواسی های اجباری و اینا تبدیل بشه. ولی اونی که نگران آینده است انگزایتی براش مطرح میشه، یعنی اون کسی که از آینده، ترس از آینده. و هر دوی این بیماری ها برمیگرده به مقوله خودگریزی. حالا اگر اینو بخوام یه ذره در واقع ببندم این سرفصل و
من میخوام یه سوال بپرسم اینجا برای اینکه روشن تر بشه برای خودم حداقل. فردی که در گذشته اتفاق ناگواری فرزن براش افتاده که این اتفاق همچنان درون ذهنش هست و این ترس رو داره که در آینده نکنه اتفاق مشابهی هم براش بیفته، این آدم درگیر گذشته است یا درگیر آینده است؟ چون هم نگرانی که دوباره اتفاق نیفتاده، هم یه فکر از گذشته داره.
خب این خیلی برمیگرده به زخمی که راجبش صحبت کردیم. یک بحثی داریم به اسم آستانه تحمل، که آستانه تحمل از در واقع مغز، از عصب شناسی گرفته شده در روانشناسی، که به این شکله که شما اگر سلول های مغز رو به هشبا تشبیه بکنین، هر سلول از مغز که بهش نیرون میگیم، هر سلول از مغز هم توانایی، هر کدوم از این شاخه ها هم توانایی گیرندگی دارن، هم توانایی فرستندگی دارن. و به همین دلیل این در واقع رسانندگی اطلاعات به مغز بسیار با سرعت اتفاق میفته. حالا شما تصور بکنیم که و هر مقدار درد به تناسب اون دردی که وارد میشه، مثلا اگر درد یه نیشگون باشه، یا اگر مثلا یه سیلی باشه، یا اگر که یه چکش باشه، این به تناسبش، به تناسب اون درد و فشاری که وارد میشه، سیگنال ها سریع‌تر منتقل میشن. این ارتباط و یه آستانه‌ای داره، یعنی حدی داره. یعنی اینی که یه نفر با چکش بزنه به زانوی من، با اینی که من از یک طبقه، مثلا از یک ساختمون 20 طبقه خودم پرت کنم پایین، دردش میتونه در یک آستانه قرار بگیره. یعنی نهایت درد یک نقطه است و از اون بیشتر توان در آن مغز توان تحمل درد بیشتری رو نداره. حالا اینو در روانشناسی هم داریم، زمانی که یک آسیب بسیار جدی و در واقع عمیق هست، مثل کسانی که اعتیاد رو تجربه میکنن، مثل مادرانی که از فرزندانشون جدا میشن، مثل بیماری های آنی، یعنی بیماری هایی که شما تا به امروز نمیدونستین دوچارش هستین و از امروز به بعد دوچار اون بیماری هستین، یعنی اون چه که به نوعی شما رو در یک چاه میندازه بدون اینی که هیچ پیشبینی راجبش کرده باشین، اینو بهش میگیم آستانه تحمل. وقتی که فرد با در واقع به هر ترفندی که میتونه، و من اون ترفند رو شادی میدونم، اون معقوله رو پس میکنه، وقتی که ازش میگذره، هر بلای دیگه زیر اون آستانه سرش بیاد، میگه دیگه از اون که بدتر نیست که. یعنی این فرد اگر عزت نفس و در واقع تحلیل درستی از اون اتفاقی که براش افتاده داشته باشه، هر اتفاق دیگری زیر اون درد تحمل بکنه براش قابل توجیهه، میتونه بفهمه و میتونه در واقع ردش بکنه خیلی آسان‌تر. اما کسانی که نمیپذیرن اون درد رو و در حال شکایت دائم از اون درد هستند و درک درستی از اون درد ندارن، از اون زخم ندارن، پیوسته ترس از وقوع این اتفاق در آینده خواهند داشت و خود این موضوع باعث میشه، باعث دوتا در واقع وقوع دو مسئله مختلف میشه. یکی اینی که شما وقتی به یه چیزی زیاد فکر میکنین، اونو دعوت میکنین به زندگیتون و میشه حکایت همون که مار از پونه درش بدش میاد در خونش سبز میشه. شما وقتی خیلی تمرکز میکنین روی اون چیزی که نمیخواین اتفاق بیفته، اون اتفاق میفته. و میگم آزمایشات اینو اثبات کرده که به دلیل اینکه فکر فرکانس داره و این فرکانس در فضا پرتاب میشه و اینکه کجا چجوری به کی بخوره خودش باز مسئله است.
اون مثل کارما دیگه، یه جوره،
یه چیزی مثل کارما، ولی کارما یه خورده در واقع زمانبره. یعنی شما یه چیزی رو میفرستی به فضا مثل بوبرنگ، ممکنه زمان ببره تا برگرده. ولی این دیگه زمان بهش ممکنه نخوره، یعنی ممکنه شما به یک موضوعی فکر بکنین و در لحظه اون اتفاق بیفته و موضوع اینه که شدت نخواستن شما چقدر باشه. حالا اینا البته در مقوله روانشناسی نیست.
آره، مثل مثلا خود من اتفاق افتاده، یه دوچرخ سواری داشته جلوم رد میشده، ناخودآگاه توی ذهنم تصور کردم که این آدم الان میخوره زمین و همزمان خورده زمین. یعنی این اتفاق حداقل به سوی خود من افتاده
و فکر میکنم که خیلی اوقات برای خیلی از ماها این اتفاق میفته که ما در واقع دعوت میکنیم و میخوانیم اون چرا که میخوایم، که نمیخوایم که در زندگیمون اتفاق بیفته. مسئله دومی که پیش میاد اینه که فرد اون انرژی رو که باید بذاره روی اینی که اون اتفاق نیفته، یعنی اون تفکری که باید تمرکز بکنه که تحلیل بکنه چرا این اتفاق افتاد و چه دلایلی، چه مسائلی از جانب من، نه مقصر دونستن دیگران، چه مسائلی از جانب من دست داد که این اتفاق افتاد یا این مسائل پیش اومد، یا درسشو بگیره، اون انرژی رو میذاره روی اینی که من اینو نمیخوام. یعنی در واقع میشه صرف انرژی. یه قانونی هست در فیزیک که میگه که شما اگه یه صندلی رو از یه گوشه اتاق برداری و دور اتاق بگردونی و دوباره بذاری همونجا، انرژی مصرف شده ولی کار انجام نشده. و این دقیقا مثل همونه. شما انرژی رو مصرف میکنی ولی جایی که هیچ کاری انجام نشده. حالا خودآگاهی چه کار میکنه؟ کاری که ما انجام میدیم چه کار میکنه؟ چه کمکی میکنه؟ این کمک رو میکنه که شما الان دوستانی که میان پیش ما هستن که اگر قبلا خشمگین میشدن، بدون اینی که هیچ تحلیلی از اون خشم داشته باشن، مثل یک گوله آتیش هر جا میافتادن اونجا را آتیش میزدن و در آن این خشم ابراز میشده. ولی اگر شما توانایی اینی که یک زمان بدی به خشمت، توانایی اینی که بتونی تحلیلش بکنی، فقط خشم نه، هر نوع هیجانی، و این برمیگرده به یک مبحثی هست به نام AI، هوش هیجانی، که در واقع الان خیلی دارن روی این موضوع کار میکنن که ما در واقع هوش هیجانی رو گسترش میدیم و تقویت میکنیم که فرد بتونه، مخصوصا کسانی که کنترل خشمشون ضعیفه، مخصوصا کسانی که در آن اشکشون میاد. یعنی شما داری راجع به یه موضوع دیگه صحبت میکنی ولی اون یاد یه تصویر میفته و اشک میرزه. و من یه همچین موردی داشتم، اینن توی کلاس خود من اتفاق افتاد که اصلا ما داشتیم میگفتیم میخندیدیم، ولی اون تو اون در واقع فازی که خودش بود تصویر رو دید که و شروع کرد، و این هیجانه. این میشه هوش هیجانی. هر چقدر شما بتونی آگاه باشی نسبت به اون و در درجه دوم توانا باشی در مدیریتش، شما میتونی در درون با خودت اول به صلح باشی و در بیرون با آدمای دیگه. حالا شما تصور کنین که یک آدمی که از هوش هیجانی نسبتاً پایینی برخورداره وارد یک رابطه هم میشه. چون که خیلی من میبینم آقایونی که، مخصوصاً آقایونی که به دلایلی با مادر رابطه سالم نداشتن، وقتی که وارد رابطه با همسر میشن به شدت خشم دارن، علی رغم اینی که مادر رو بسیار ستایش میکنن، بسیار بالا میبرن، شاید هر کاری هم برای مادرشون میکنن، ولی خشمی که از درون دارن باعث میشه که نتونن با همسر ارتباط متقابل برقرار بکنن و همسر میشه ابزاری برای تخلیه اون خشم. و این برمیگرده به هوش هیجانی. یا زنانی که به دلیل فقدان پدر مردی رو انتخاب میکنن که رول پدری هم براشون بازی بکنه. حالا اون مرد میتونه چندین سال بزرگتر باشه، میتونه
نباشه.
اما عمدتا ما روی بحث فرافکنی که اینها در واقع مباحث فرافکنی هست، یعنی اون چرا که من در کوله بار خودم از کودکی اندوختم تا 35 سالگی میتونه این جهت رو به من بده که من یا کسی رو انتخاب بکنم که عین مادرم باشه، یا کسی رو انتخاب کنم که اصلا هیچ شباهتی به مادرم نداشته باشه، یا عین پدرم باشه و هیچ شباهتی به پدرم نداشته باشه. این اتفاقی است که زیر 35 سالگی برای ما میفته. یعنی ما میگیم ازدواج زیر 35 سال، حالا نه دقیقاً 35 سال، حدود 35 سال، برای هر آدمی هم فرق میکنه، ولی تحقیقات نشون داده عمدتاً زیر 30 سال مشکل هست. یعنی ما فرافکنی انجام میدیم، چون یا داریم فرار میکنیم یا احساس تنهایی میکنیم یا احساس ترس میکنیم و به یک سری دلایل جانبی به ازدواج یا به رابطه
تن میدیم.
وقتی که وارد مرز 35 سالگی میشین، دیگه اون قضاوت ها و اون در واقع برداشت ها از ارتباط به اون شکل وجود نداره. به دلیل اینکه به یک بلوغ رسیدیم و بلوغ داره کودک درون و والد درون رو میرونه. ما یک کودک درون داریم، یک والد درون داریم و یک بالغ داریم. کودک درون که همون دختر بچه یا پسر بچه شیطونه که هرچی میبینه دلش میخواد و خیلی هم احساساتی و خیلی هم هیجانی و مشکلاتو به هیچ عنوان نمیتونی باهاش حل کنی. دقیقا مثل یک کودک، تو هرچی بهش میگی نمیشه، نمیتونی تو به این چیزی که داغ دست بزنی، تو نمیتونی الان اینو داشته باشی، تو نمیتونی الان این کارو بکنی و اون پا زمین میکوبه و میخواد. لجبازی یکی از خصوصیات کودک درونه. و از اون ور یه والد داریم که دائم یه چوب دستشه، دائم داره میگه نه این درسته، این غلطه، این درسته، این غلطه. و این نظریه اریک برگ. و یک بالغ داریم که این دو رو مدیریت میکنه و در تعادل نگه میداره. 35 سالگی سنی که بالغ رولش رو به خوبی بازی میکنه، یعنی شده سنگ زیر لکلنگ. این کودک و این والد با هم میتونن بالانس نگه داشته باشن، ولی به زیر اون معمولا تمایل به کودک زیاده. یا اینی که فرزندانی که بسیار تایید از پدر مادر گرفتن برای کمالگرایی، پرفکشنیسم، اینا والد بسیار زیادی دارن و دائم میخوان که بهترین باشن و بهترین انتخاب بکنن و هیچ اشتباهی نکنن و عمدتا بچه های هستن که درگیر دپرشن شدید میشن. یعنی بچه های که بین 25 تا 30 سالگی درگیر دپرشن میشن، دردهای عضلانی رو حس میکنن، دردهای کمر، لمس شدن دست، لمس شدن پا. اینها همه خصیصهایی که دیده شده در جوانان اتفاق افتاده بدون اینی که توجیه جسمانی داشته باشه. و متاسفانه من همینجا توی همین شهر گاتنبرگ 3 الی 4 مورد این شکلی دارم که واقعا متاسفم، چون پدر مادر به هیچ عنوان حاضر نیستن بپذیرن که این فرزند دارای مشکل روانی هست، از اونجا که طرز فکر کمالگرایی و به نظر خودشون هر کاری که میتونستن کردن و هر اونچه که میتونستن به این بچه بخشیدن، به این فرزند دادن، نمیتونن بپذیرن که این بچه مشکل داره و مثلا موردی که یهو بیهوش میشه و میبرنش دکتر و هیچ دلیل پزشکی نداره. ولی با توجه به در واقع چیزی که پیش من داره، من دارم میبینم که این مشکل داره، این مشکل روانی داره به شدت، به دلیل اینکه به شدت تحت فشاره و باید رها بشه و اجازه رها شدن هم داده نمیشه.
برگردیم به سوال اولیم که ما یک احترام خاصی به پدر مادرمون میذاشتیم. مثلا اینی که به ما یاد داده بودن که جلوی پدر مادرمون پامون رو دراز نکن، وقتی که پدرمون از سر کار میاد خونه بریم جلو خوش آمد بگیم، احیانا حالا بوس و بغلش کنیم، بلند شیم جلوی پاش، یا خیلی از این روش هایی که در واقع به صورت حالا سنتی یا مدرن در ایران داشتیم و داریم و همچنان هم هست، یک سری کارهایی که بچه ها با پدر مادرشون باید بکنن. اینجا این باید نباید ها به مرور به خاطر اینکه بچه ها با ملیت ها و فرهنگ های دیگری آشنا میشن به مرور برچیده شده و بچه ها از همون کوچیکی یاد میگیرن که خودشون برای بسیاری از مسائل خودشون تصمیم بگیرن. الان تصمیم میگیرم که بنشینم، الان کار دارم، بابام اومده کار دارم، کارمو انجام میدم، بعدم میرم سلام میکنم توی اتاق خودم. خودمو موظف نمیکنم به اینی که احیانا پدرم اگر اومد خونه پامو جلوش دراز نکنم. حالا دراز باشه چی میشه، بابای دیگه غریبه که نیست، اصلا غریبه است، ولی چه فرقی میکنه؟ میدونین میخوام ببینم که این راجب این موضوع و این رابطه، و خب ما که در واقع به یه شکلی، حالا خود من خودمو نمیگم ولی خیلی از ماهایی که توی ایران بزرگ شدیم و با این نوع رابطه ها در واقع تو مغزمون فرو رفته، حالا با اینها رو به یه نوعی پدیده میدونیم، میگیم اینا یک اتفاق داره میفته، الان احساس میکنیم که بهمون بیمحلی شده، بی احترامی شده و و و و. خب ببینم در این رابطه باید چه کرد؟
نظر خودتون چیه؟
خب من میدونستم که از شما نمی‌پرسیدم.
نه هیچ نظری، یعنی هیچ چیزی ندارین.
ببینین توی جواب اول شما رو کاملا منطقی میپذیرم، پاسخ ابتداییتون که اول آدم باید خودشو بشناسه و در واقع من فکر میکنم احترام آدما به طور کلی دست خودشونه. وقتی ما خودمون رو بشناسیم، انقدر عزت نفس داشته باشیم و این شناخت رو از خودمون داشته باشیم، حالا احیانا اگر بچه‌مون پاشم جلوی ما دراز کرد، خب کرد که کرد، چی کنیم؟ اشکالی نداره، انقدر رفیق و دوست هستیم با هم دیگه و انقدر احساس امنیت و آرامش به بچه‌مون میدیم که این پاشو جلو تو خونه هم هر جوری دلش بخواد زندگی بکنه. بنابراین این بخش رو میپذیرم، ولی اون بخش که با فرهنگ خود ما عجین میشه و رابطهشون به طور مثال با پدر و مادر ما، مثلا اگر پدر مادر ما به صورت موقتی از سفر مثلا تفریحی پاشن از ایران بیان اینجا و برخورد بکنن با این نوه‌ای که اصلا باباش اومده اینجا، حالا پاشو دراز میکنه، مامانش اومده نمیدونم ملق میزنه، چه برسه دیگه پدر مادرش، پدر بزرگ و مادر بزرگش. من با اونها یه کمی، من هنوز خودم هم نمیتونم حلاجیش کنم توی خودم.
ببینید دوتا موضوع هست که همزمان با هم همراهی میکنه در بحث کلن مهاجرت. اول اینو بگم، بحث پذیرش و بحث انعطاف پذیری. ببینید وقتی شما وارد یک اجتماع جدیدی میشین، باید بپذیرین این اجتماع بجز اون چیزای خوبی که شما ازش خبر داشتین، ممکنه یه چیزایی داشته باشه که به مزاق شما خوش نیاد، نه اینه که لزومن بد باشه. خب یعنی ما با یک تصویر ذهنی واو، الان من به قول شما میرم یه پمپ بنزین میخرم، حالا نمیدونم مثلا این دلارم در ما در میارم و یه سر نمیدونم پورشه سوار میشم و اشغال میکنم و اینا، مثلا با این تصویر میایم، بعد یه ضد حال بزرگ میخوریم، چون اصلا این شکلی نیست. مخصوصا سوئد، مخصوصا خود سوئد که فیلترهای باریک بسیار تنگی داره که شاید آدمایی که 20 سالم هست که اینجا زندگی میکنن خیلی سخت تونستن ازش رد بشن. ولی و یه موضوع دیگه که هست بحث انعطاف‌پذیریه. یک موضوع پذیرش بود که من بپذیرم این چیزی که دارم واردش میشم، خریدمش، این چیزی که خریدمش یه پکیج، یه چیزای خوبی داره یه چیزای بدی داره، این پکیج. خب یه بحث دیگه که هست بحث انعطاف‌پذیریه. ببینین ما باید به عنوان والدین بپذیریم این نسل جدید با ما بسیار متفاوت هستن، همونطور که پدر مادران ما بندگان خدا ما یه جورایی محکوم بودن به اینکه اینو بپذیرن و اونایی که نپذیرفتن فقط خودشون آسیب دیدن، خودشون رنج بردن، خودشون اذیت شدن. اگه نه بچه‌ها رفتن دنبال زندگیشون و زندگیشون رو ساختن و فاصله گرفتن و حالا یا با دعوا بود یا با قربون صدقه بود یا به هر ترتیبی بود. وقتمون هم تموم شد،
یکی دو دقیقه.
بنابراین بحث انعطاف‌پذیری هم اینجا بسیار رول بازی میکنه. یه موضوع دیگه که هست راجب این که خانواده وقتی که میان مسافرت و فرزندان به شکل دیگه با فرزندان ما به شکل دیگری مواجه میشن، اینجا موضوع همون عزت نفس، اعتماد به نفسه که میگم حریم گذاشتن، که هفته گذشته یکی از شنوندگان عزیزمون راجبش صحبت کردن. شما اگر توانا باشی میتونین اون حریم بین والدین خودتون و فرزندان خودتون رو تعریف بکنین، چون فرزندان اصولا به دلیل کودک بودنشون حریم رو نمیشناسن و قربونشون برن والدین ما کلا به دلیل اینه که والدین ما بودن حریم رو نمیشناسن. این وسط فقط ما این حریم رو میشناسیم و باید بشناسونیم. نوبت خود ما این وسط از دست رفته.
بله، پدر من همیشه، حالا منم مثال میزنم هر از گاهی، یه مثالی میزد، میگفت ما بچه که بودیم میومدیم خونه میگفتیم که خب مادر جون غذا چی داریم، مثلا میگفت اشکنه، مثلا میگفتیم اشکنه چی آخه الان فلان، مثلا میگفت حرف نزن بابا دوست داره، ما میگفتیم باشه دیگه بابام دوست داره. بعد میومدیم مثلا یه خورده اینورتر، مثلا میومدیم رادیو رو باز بکنیم، سلام گفت دست نزن بابات خوشش نمیاد. از راه مدرسه میرسیدیم خونه، مثلا میخواستیم بپر کنیم بازی کنیم، بهمون گفتن هیس ساکت بچه خوابه، چی بابات خوابه، گفتیم باشه چشم. بابامو خوابه دیگه، باید بچه ساکت بشه. ما بالاخره بزرگ میشیم، بابا میشیم، نوبت ما میشه. گفت بزرگ شدیم، بابا شدیم، اومدیم خونه، در وا کردیم، گفتیم سلام. گفت ویس ویس بچه خوابه، حرف نزن. چشم، حرف نزن. شام چی درست کردیم؟ حالا از راه رسیدیم خسته، گفته شام چی داریم؟ ماکارونی. گفتم ماکارونی چی آخه دیگه؟ حرف نزن، بچه دوست داره، واسه بچه درست کنم. تو درست نمیکنم غذا که باش. اینی که هیچ وقت نوبت ما میگفتش که نمیشه. مثل که ظاهرن این قضیه هم در این رابطه هم قشنگ همیشه،
ولی واقعا همینجوریه. ما چقدر میتونیم بعد آخه کسانی هم که ناتوان هستن در گذاشتن حریم برای والدین، به خصوص برای بچه ها که تا یه حدودی این اجتماع در واقع تعلیم میده عملا به آدم ها که حریم بذارن و حریم رو بشناسن، چه در محیط اجتماعی چه در رابطه با فرزندان. ولی متاسفانه اونجایی که اینها نمیتونن در واقع اثر عمیق بذارن، رابطه بین زوجین هست. یعنی رابطه بین زوجین تأثیر نمیپذیره از این تیپ به اصطلاح تعالیمی که اجتماع داره میده، و زن و شوهری که توانایی حریم گذاشتن برای همدیگه ندارن، حتما در رابطه با والدینشون دچار مشکل میشن. یا بالعکس، کسانی که در رابطه با والدینشون مشکل دارن، حتما در روابط زوجیتشون دچار مشکل میشن. و این بحث حریم گذاری بحثیست بسیار مفصل که بنیادش برمیگرده به عزت نفس. که بخوام یه جمله بگم که خیلی وقت برنامه رو نگیرم، اینه که اونجایی که من احساس کافی بودن میکنم و نیازی به تأیید کسی ندارم، خودم فرمون زندگیمو میگیرم دستم و شروع میکنم بروندن، ولو اینی که مادرم ناراضی باشه، ولو اینی که پدرم ناراضی باشه، البته 18 سال به بالا. دوستانی که زیر 18 سال،
18 سال آره، به بالاست.
زیر 18 سال نیست این موضوع.
بچه‌ها که الان گوش نمیدن رادیو رو، بعدم اصولا بچه‌ها که خیلی رادیو گوش نمیدن الان هم اینو نشنون.
آره دیگه، دستشون درد نکنه.
خب مرسی خانم شادابی، باز هم برای یک هفته دیگه، یک برنامه دیگه که در خدمت شما بودیم. تشکر میکنم از شما، همچنین از شنوندگان عزیز که این برنامه رو گوش کردن. و ترانه بزن باران رو با صدای ماندانا خضرایی از طرف شما تقدیم میکنیم به شنوندگان رادیو پیام. امیدوارم که خوششون بیاد. مرسی از این سلیقتون، خیلی من دوست دارم صدای این خانم رو. عرض به خدمت شما که
شنوندگانم دوست داشتن.
بله، انجمن آرداویراف این برنامه رو با همکاری انجمن رسانه پیام تولید میکنه و هر پنجشنبه در اختیار شما میگذاره. خانم شادابی روزهای سه شنبه های طلایی نامگذاری کردن و کلاس هایی رو برگزار میکنن که شما دوستان میتونید در این کلاس ها شرکت بکنید. کافیست با شماره موبایل 0760-170-153 تماس بگیرین که حالا نوع این کلاس ها و چگونگیش و اینکه کجا تشکیل میشه و به چه صورت هست رو، اطلاعات کافی رو از خانم شادابی بگیرید. توضیح دیگری هست من بدم؟
خیلی ممنون، متشکر، ممنون. هفته خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور، روز شما بخیر باشه. خدا.
به سبز زاران به ناله صحرا، به خرمن گل ها، به این دل تنها زندگی به باران، به گوش دل دارم، به بی وفا یارم، به خان به سرمستی نغمه ی هزاران. به سرمستی نغمه ی هزاران.